نمیدونم چی بگم. بعضی از همین اثرهای هنری مثل موسیقی، وقتی حالا درسته که موسیقی فیلم هم هستند و شما با حتی شنیدن همون دو سه نوت اولش پرتاب میشید به فضای اون فیلم، ولی انگار مستقل از فیلم هم هستند و چقدر باشکوهن و چقدر راویان، روایتگرن. تو ذهن شما فقط این نوت ها نیستن که نقش میبنده تو گوشتون، تو ذهنتون تصویر سازی میکنن. و این کار استاد مجید انتظامی بی‌نظیر و جذاب بود برای فیلم از چرخ تاران، که غافلم نشیم از اون صدای دلنشین سوت زنده یاد علیرضا خورشیدفر که چقدر بی‌نظیرشون جز قدیمی ترین نوازنده های ساز کنترباس ارکستر سمفونیک تهران بودن، که ما تقریبا یه 10 سال و نیمی هست که ایشون رو از دست دادیم. 5 آذر 1393 ایشون به رحمت خدا رفتن، که امان از این 5 آذر که ما یه 5 آذر دیگه هم داریم که بابک بیات رو سال 85 از دست داریم. و نمیدونم این 5 آذر چه حرفی توش هست که اینجوری میشه، ولی به هر حال این صوت زیبای علیرضا خورشیدفر تو کارهای مختلف استاد انتظامی خیلی دلنشین و جذاب. البته که بعدها که این موسیقی ها اجرا شدن به صورت حالا ارکستر در سالن هایی برای مردم، نفرات جوانتری هم آمدند و قبول زحمت کردند و همون صوت ها رو زدن، همون نوای علیرضا خورشیدفر و اون چیز دیگه. بله آقای دکتر فرینفر، ما راجع به همین مقوله میتونیم ادامه بدیم، یا اگه موضوع جدیدی به ذهن شما رسیده که راجع به همین ادبیات پایداری صحبت بکنیم، راجع به موضوعی که ما بیشتر باهاش ملموسیم، مثلا تو ادبیات داستانی خود ما نمونه های بارز و شاهکاری وجود داره، یا ما هنوز خیلی راه داریم، خیلی چیزا مقفول واقع مونده؟ نظر شما چی؟
بله، عرشبت که اگر یک جنگ ملی باشه، برای تولید آثار خیلی نیازمند در واقع کار دولتی نیست، و چون جنگ تحمیلی بر ایران یک به اصطلاح واقعی ملی بود و مردم احساس کردند که این دفاع باید از طریق خود مردم اعمال بشه، اصلا این مسئله باید توسط خود مردم به اصطلاح مدیریت بشه و به اتمام برسه، همونجوری که رزمنده آدم های معمولی بودن، از کوچه بازار، از کاسب بود، بچه بود، نمیدونم محصل بود، اینا اومدن. بله. ارتشی به اون معنی که خیلی بله. چیز نبود در کنار ارتشیان،
خصوصا در روزهای اول که
اصلا هیچ نبود. بله، خواهم عرض بکنم اتفاقا همین رو، همین سیاق رو ما در تولید آثار هنری هم میبینیم. ده ها صد ها آثاری که در حوزه هنر و ادبیات توسط همین مردم در واقع تولید میشه و تبدیل میشه، این جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران تبدیل میشه به یکی از مهمترین مضامین در این آثار. از ابتدای این جنگ تا 1370 نزدیک به 1600 داستان کوتاه در واقع نوشته میشه و 46 رمان. خب اینو کدوم دولت میتونه ده چیز بکنه؟ یعنی ببینید، حتی پولم داشته باشه یه دولتی بخواد به 1600 هنرمند مثلا به چند هزار هنرمند پول بده این کارو بکنه، خب هنرمندی که با گرفتن پول که نمیتونه کار بکنه. این انگیزه میخواد، این تعلق خاطر میخواد، یعنی وجود در واقع یک هنرمند باید مستحیل شده باشه در یک مسئله تا اون اثر از درون اون بجوشه. این نشون میده که عرضم به خدمتتون که این جنگ چقدر ملیست، یعنی این دفاع بهتر بگیم چقدر ملیست، و مردم میان وسط، هر کس به فراخور اون میزان چیزی که داره، توانایی که داره، حتی یکی ممکنه در حد یک اصطلاح، یعنی خب خیلی از اصطلاحات تو این ایام مد میشه، ساخته میشه که معلومه کی هم ساخته. تو مثلا توی دوره های به اصطلاح مبارزات ملی این اتفاق زیاد میفته، یا کشیدن نقاشی یا شعرهای عامیانه که مردم میسازن، یعنی تمام ملت مشارکت میکنن در حل
مسئله. ببخشید من میونه کلامتون اومدم، چون راجبه این گفتین که هر کسی به نوبه خودش کاری کرد. یکی از کارهای ماندگار اون سالها که زبان زدم شد این بود که حالا اسم اون فرد رو یادم نمیاد، اگه شما یادتون هست کمک بکنید یا جستجو بکنید، که اومد روی تابلوی ورود خرمشهر نوشت که به شهر خرمشهر خوش آمدید، جمعیت 36 میلیون نفر، این جمعیت کل کشور.
خیلی زیباست، خیلی زیباست، و خب این تبدیل شد به یک نقشمایه دیگه.
بله،
نقشمایه ها در هنر این گونه به وجود میاد، یعنی هنر ملی در واقع یکی از راه‌هاش تولید یک سری نقشمایه های جاودانه، حالا کهن الگوهایی هست که از قهر دوران میاد و مجدد باز تولید میشه و در واقع مانای خودش رو حفظ میکنه. خب این مضمون جنگ از همون ابتدا دستمایه آثار بسیار اتفاق میفته، آثاری که هم جنبه تبلیغی یا تقدیسی داره، یعنی واقعا یک رزمندهی که توی مثلا داستانی تبدیل به قهرمانی میشه، تا قصه هایی که یه مقدار داره تحلیل میکنه مثلا. یعنی من فکر میکنم بعضی از این آثار در واقع به بهانه نوعی به اصطلاح حل و فصل سیاسی با نظام، جنگ رو بهانه قرار دادن و جنگ رو مظلوم کردن. جنگ چی بود؟ جنگ مقاومت یه مردمی بود که بدون هیچ گونه ارزم به خدمت شما وعد و وعیدی، فقط به خاطر اینکه طرف وجدانش تحت فشار قرار گرفت که من باید از این مردم دفاع بکنم، از هموطنان خودم دفاع کنم، از کشورم دفاع کنم، اومدن. برای این خودش خیلی مقدسه، این زیباست، درست جنگ زشته ولی زیباست. همونطور که از زینب در بدترین شرایط، شوخی نیست،
بله،
اون شرایط ما رأیت الله جمیلا میگه
چیزی جز زیبایی نیست،
نمیبینم واقعا. اینو شعار که نمیده.
بله.
حالا این البته منشأ بسیار تفسیرهای عرفانی شده در جنگ.
من هم تو چیزم پیدا کردم آقای دکتر، حالا که اسم بردید از افراد، شهید بهروز مرادی بودن که متولد خرمشهر هم بودن، جز مدافعان خرمشهر هم بودن تو همون سالها که اون تابلو رو اومدن نصب کردن و نوشتن که جمعیت 36 میلیون نفر.
یعنی بهروز مرادی نوشته بوده؟
بله، معلم هم بودن ایشون و ایشون در ورودی شهر نصب کردن اون تابلو.
خیلی زیباست. بله، اصلا این تبدیل یک موتیف شد. این در واقع یک، من باز روی این نکته تاکید میکنم که یک جامعه مجموعه آدم ها نیست، مجموعه اون ارتباطات دلیست که بین اینا هست. یعنی وقتی مثلا ایران یکی از قهرمان های ورزشیش در یک جایی مثلا پیروز میشه، خب این چه اتفاقی میفته؟ این دلها رو به هم نزدیک میکنه دیگه. هنر هم همینطوره، هنر تجلی این ارتباطات درونیست و هرچی این ارتباطات قوی تر باشه، این میثاق ها قوی تر باشه، وفاق های اجتماعی قوی تر، اون ملت نامیراتره. با جنگ از بین نمیره، با بمب اتم از بین نمیره، اینا میمونه. بنابراین هرچی ما روی اینها کار بکنیم در واقع اون وفاق ها قوی تر میشه و ملت قوی تر میشه. بنابراین این آثاری که یه تعداد شو من عرض کردم، ویژگی که داره عموماً شرح رشادت هاست از خودگذشتگی ها و فداکاری ها و شهادت هاست. و حالا شاید از من سوال کنید که البته خودتون استادید میدونید، ولی به عنوانی که دیالوگی برقرار بشه، که واقعا مثلا نقطه تمایز جنگ ما با سایر جنگ ها و به تبع اون نقطه تمایز ادبیات جنگ ما با سایر ادبیات جنگ های دیگه و هنر جنگ دیگه چی هست، من میگم که برمیگرده به ماهیت منحصر به فرد یا به تعبیر یونیک ایرانی. یعنی این جنگ تبدیل شد به یک بهانه‌ای برای اینکه انسان خودش رو بتونه ارزیابی بکنه و یک راههایی که شاید ده ها سال طول بکشه یک عارف بهش برسه،
بله،
آدم ها یک شبه رفتن. یه نفر تعبیر بسیار خوبی از این قضیه من اول بار از یک فیلم بردار جنگ شنیدم، آقای رضی که فیلم پرواز در شب رو که از کار خوبه آقای ملا قلی پور هست فیلم برداری که من اولین بار از ایشون شنیدم، حالا نمیدونم تعبیر ایشونه یا نه، ولی بسیار این حرف زیباست. میگه که تفاوت جنگ ایران با جنگ های دیگه توی دوران معاصر اینه که خب سربازا که وقتی میرن جنگ میرن بکشن،
بله،
ولی تو جنگ ما سربازا رو از مندا میرفتن که کشته بشن، یعنی عاشق شهادت بودن. یه بهانه‌ای بود، یک میشه گفت فرصتی بود که انسان‌ها بیان واقعا خودشون رو به اصطلاح قربانی معشوقشون کنن. اون معشوق کی بود؟ خدا بود. و واقعا این بود. خیلی از ماها این صحنه رو تجربه کردیم، تو جنگ رفتیم، اون زمان کوتاه بلند بودیم، دیدیم این آدم ها رو، آدم هایی که نه درس آنچنانی خونده بودن نه مدارک دانشگاهی بالایی داشتن، اما توی سلوک و رفتار انگار که پیر مثلا 70 ساله باشن هستن و اینا شهید شدن. عجیبه این آدم ها. این تحول روحی از ماهیت جنگ در اومد. اینا آدم هایی نبودن که برن بکشن، اینا دنبال شهادت میکشتن. واقعا همین بود.
نمیدونم، دارم تو ذهنم حدس میزنم که اون کلیپی که میخوان راجع بهش حرف بزنید،
زیباترین پل که انسان ساخته این بود. یه جایی بود که ببینید، خب جنگ ما جنگ کلاسیکی که نبود، که جنگ کلاسیک در روز انجام میشه.
بله،
جنگ کلاسیک با ارتش کلاسیک انجام میشه.
بله،
وقتی که شما تجهیزات کلاسیک نداشته باشید مجبورید جنگ‌های چریکی بکنید، خب،
و نامنظم
و نامنظم جنگی در شب بکنید، در واقع از غفلت دشمن استفاده بکنید و خیلی چیزا. یعنی بدن خودتو بدی، بله، تا پیروزی بگیری، نه اینکه گلوله خودتو بدی. گلوله، بله، میاد چیز میکنه، ولی بدن خودتو چیز بکنی. خب از همین واقعه چه چیزایی آفریده شد. بچه هایی که توی صحنه بودن و خب تیکه تیکه می شدن.
بله،
خب یعنی ببینید مثلا اطلاعات عملیات، بچه های معمولی بودن، می رفتن مثلا دو هفته سه هفته چیزایی یاد می گرفتن، بعد می رفتن شناسایی دیگه، چیزی نبودن که ارتشی که نبود که مثلا 30 سال رفته باشه.
بله،
جنگ. خب یه جایی از دستش در می رفت، می دیدن که این میدونه مین شناسایی نشده، باز نشده. بله، خب آدم ها پشت میدون می موندن چیکار می کردن؟ بزنیم بره. خب اینا اتفاق افتاد.
بله،
زیباترین پل این بود، ده یک آبراهی بود، خب این باید مهندسی جنگ بیاد روی پل بزنه. پل نبود، آدم اومدن تو آب، در واقع همون بغل کردن، یه پل انسانی زدن و رزمنده از روشون رد شدن. خب این توی جنگ اتفاق نمی افته.
بله،
توی جنگ، یعنی میخوام عرض بکنم که در واقع ماهیت جنگ ما نابودی نبود، بلکه عرصبت که احیای انسانهای کامل بود. یعنی تولدی که انسانهایی که آدم فکر نمیکرد بچه بتونه به اصطلاح بی همچین چیزایی برسه. من فقط یک خاطره رو عرض بکنم، البته بحث همون مونده ولی تموم بکنم.
حتما.
توی چیزی بود، عملیاتی بود که یه آقایی بود، این بند خدا چیز بود به اصطلاح، یکی پاش کوتاه بود، وقتی راه میرفت تقریبا یه زاویه حاده این خم میشد. و حالا یادم نمید این آرپیجی زن بود یا مثلا، خب دم عملیات شد بهش گفتن که آقا جان لطفا شما مثلا باید تدارکات چیز بکنم. یه کارگر بود، بچه مولوی هم بود، اینجور که یادم میاد. بعد این یه تب خیلی خشنی هم داشت، یه کارگر زحمت کشه خیلی سختی دیده و اونجا طبع چیز خودش رو واقعی خودش رو کرد و شدید مقابله کردم که چی من نمیتونم بیام، شما بذار من برم توی صحنه اون وقت ببین کی وای میسه کی وای نمیسه. حرفی نشدن دیگه. این اومد وقتی که اینها رفتن و خط شکوندن و تا صبح کشته دادن رفتن و خط شکوندن، بنابه یک تصمیم استراتژیک قرار شد که برگردن جای دیگه مثلا برن جلو. این حاضر نشد برگرده، باید در واقع محاسبات خودش فکر میکرد که این برگشت یعنی نوع عقب نشینی مثلا شکست، این حاضر نشد برگرده. کات به این که خب آدم ها اومدن عقب و بالاخره جنگ خیلی موفق بود، اون عملی فوق موفق بود. بله تو تهران زنگ زدم، یه شماره مثلا بچه ها به هم میدادن دیگه، زنگ زدم به رفیقش تو مولوی بود، بهش گفتم فلانی چه خبر، این دوست دین رو به من گفته و این شماره رو داده. ایشون برگشت گفت نه بر نگشت، در همجا شهید شد. خب ببینید چه اتفاقی میفته که یک کارگر معمولی به این بلوغ میرسه که در واقع از این در واقع جامعه هیچ طرفی نبسته، نه حقوق گرفته، نه منزلت اجتماعی بالایی داره، نه شغل بالایی داره،
ولی به اوج اعلا رسیده
و به اوج فداکاری آره. میرسه و چه میخواه. این از خصوصیات چیزه. اینها برای کشته شدن میرفتن، این برای شهادت میرفتن. خب رسیدن به این در واقع جهانبینی، به این باور، به این یقین، به این تسعید روح واقعا کار ساده‌ای نبود. اینجاست که اون در واقع چطور عرض بکنم خاطرات ازلی ما کمک میکنه و امام حسین خاطره ازلی است برای ما که در جایی که یک ملت کم میاره به اعتبار بحثای به اصطلاح معمولی، اینجا این فرهنگ میاد در واقع مشکل حل میکنه.
بله.
و اگر این اتفاق در زندگی جاری ما باشه، خیانت ها نباشه، آدم های درو و منافق برن کنار، آدم های واقعا عاشق بیان وسط، این هم یک چیزه، یک عرصه جنگه، یعنی که زندگی جاری عرصه مبارزه است برای احتلال ایران عزیز.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فهیم‌فر. این خاطره با این بغض و این اشک حلقه زده در چشمای شما خیلی برای من ارزشمنده و اینکه با این موسیقی سمفونی ایثار استاد انتظامی هم که زیر صدای شما پخش شد و کماکان داره پخش میشه دو چندان زیبایی رو بیشتر کرد. من از حضور شما خداحافظی میکنم آقای فهیم‌فر و از حضور همه مخاطبان شبهای تهران و سمفونی ایثار و یه بخشای دیگه شو با هم بعد از خداحافظی من بشنوید. مردم خداحافظ.
ایثار 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 تو می دهد ندا خدای صلح و صفا ای کاش برادر تو باشی آور بر یار دیگر با
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران،
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنار تو.
موج ام 94 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو